بر دست نوشته های ما
غبار نشسته است.
در چشم ما نباید
غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم سفر کوه یخ بخش اول، تاریخ و خاطراتی از فیلم‌ها، انسان‌ها و موجوداتی که نمی‌دانم نامشان چیست. روزی شیری گرسنه در دشتی پهناور به دنبال شکار بود. ناگهان چشمش به آهویی افتاد که با بچهش که تازه متولد شده بود مشغول چرا بود. گوشه کمین کرد و در موقعیت مناسب به سرعت به طرف آهو دوید. آهو به سرعت فرار کرد، اما بچه آهو توان گریختن نداشت. شیر دید بچه آهو تومه بهتر و آسان‌تر است، پس دست از تعقیب مادر برداشت. به دنبال شکار بچه رفت و خیلی زود موفق شد. بچه آهو در حالی که گردنش در دهان شیر بود دست و پا می زد تا شاید نجات پیدا بکنه. شیر برخاست، سرش بلند کرد و ناگهان دید مادر با کمی فاصله جلو او ایستاده و با صدای دلخراش فرزند خود از صدا می زنه. احساس مادری در شیر برانگیخته شد. گرسنگی را فراموش کرد و بچه آهو را رها کرد تا پیش مادرش برگرده. اروپایی ها آتش جنگای داخلی را در قاره افریقا همواره روشن نگه می داشتن تا بتانن برده های بیشتری را تصاحب بکنن. اما اونا به این شیوه ها اکتفا نکردن و هر جا و هر وقت که امکان داشت خود نیز به شکار انسان دست می زدن. گاه خانه کوچک در میان جنگل تومه خوبی بر این شکارچیان بود. بچه‌هایی که در خانه ها تنها می ماندن شکارهای راحت تر و آسان تری بودن. بردهی که در 11 سالگی و دست انگلیسی ها اسیر شده بود بعدها آغاز بردگی خود ای قسمی توصیف کرد. یک روز که همه مردم روستا برای کار به کشتزارها رفته بودن، ما و خواهرم در خانه تنها بودیم. ناگهان دو مرد و یک زن از دیوار خانه ما بالا آمدن و به درون خانه ما پریدن. به سرعت ما را گرفتن. ما فرصت هیچ مقاومتی نداشتیم. اونا جلو دهان ما را گرفتن و با خودشان به درون جنگل کشاندن. اونا ای برده ها را همراه برده های دیگه به هم زنجیر می کدن و گاهی هفته ها در جنگل ها پیش می رفتن تا به محلی برسن که بقیه اروپایی ها منتظرشان بودن. کار و زحمت برده ها از همین نقطه آغاز می شد. اونا بارهای آج یا فلفل و حتی محموله های طلا را روی شانه های برده هایی که به هم زنجیر شده بودن می ماندن تا ای کالاها را به طرف ساحل حمل بکنن. برده هایی که در یک کاروان به هم زنجیر شده بودند گاه ممکن بود مسیری 2000 کیلومتری را در سخت ترین وضعیت در دل جنگل طی بکنند تا به ساحل برسند. نگهبانان با اونا با خشونتی عجیب رفتار میکردند. مسافری که با یکی از این کاروان ها همراه بود در خاطراتش نوشته: نمیتونم کثیفی سر و تنه برده ها را توصیف بکنم. روی تمام تنشان زخمای شلاق دیده میشد. مگسایی که اونا را دنبال میکردن از خونی که از این زخم ها جاری بود تغذیه میکردن و همین زخمای اونا را دردناک تر میکرد. هر نگهبان یک تفنگ، یک چاقو و یک نیزه به همراه داشت. ما به یکی از اونا گفتم اینا نمیتونن با این وضع بار حمل بکنن. او لبخندی زد و گفت چاره ای ندارن، یا باید برن یا بمیرن. گفتم اگه آنقدر بیمار شوند که نتونن راه برن چه کار میکنی؟ گفت سری با یک نیزه کارشان خلاص میکنم. هر یک از زنها یک عاج بزرگ بر دوش میکشیدن. بعضی از اونا بچه ای را هم در آغوش داشتن. از نگهبان پرسیدم اگر آنقدر ضعیف شوند که نتونن عاج حمل بکنن چه کار میکنی؟ نگهبان گفت نمیتونیم یک عاج ارزشمند روی زمین بانیم و بریم. ما بچه را با نیزه میکشیم و بارش سبک میکنیم، اول عاج بعد بچه. مادری که طفل خود در مقابل چشمایش با نیزه کشته بودند، در حالی که زنجیرهای کلفتی بر گردن و پاهای سنگینی میکرد، صدها کیلومتر با یک عاج سنگین روی شانه در میان جنگل طی میکرد و هنگامی که به ساحل میرسید تازه رنجایش آغاز میشد. در ساحل یک پزشک اونا را معاینه میکرد و بعد اجازه میداد سوار کشتی شوند. اگه بخت و اقبال یار برده ها می بود راهی اروپا می شدن، چون مسیرش کوتاه‌تر و آسان‌تر بود. اما اگه قرار بود در امریکا فروخته شوند، سفری هولناک روی اقیانوس اطلس انتظارشان می کشید. یک سفر هولناک دریایی در انبار تنگ و تاریک کشتی، جایی که در کنار برده های دیگه حتی برای نشستنم جا نداشت. برده فروشان اروپایی بر ای که بیشترین برده را با هر کشتی حمل بکنن، در انبارهای کشتی ها طبقات چوبی کم ارتفاعی را می ساختن و برده ها را درونش جای می دادن. در یک کشتی انگلیسی که مخصوص حمل برده ها ساخته شده بود، ارتفاع طبقات 80 سانتی متر در نظر گرفته شده بود. بازرگانان آنقدر به سوار کردن برده های بیشتر اهمیت می دادن که حتی از تفاوت 7 سانتی متر برای زنها و مردها نمی گذاشتن. به این ترتیب ای برده ها در طول سفر چند هزار کیلومتری حتی امکان نشستنم نداشتن. سفر دریایی در همو دقایق نخست اونا را به تهوع دوچار می کرد و اونا می بایست در همو جایی که دوچار تهوع شده بودن دراز می کشیدن.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.